موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام هدف اینه که با یک نگاه پرشتاب کتاب مکاشفه رو مرور بکنیم. همین ابتدا باید اشاره بکنیم که هیچ کتابی در کتاب مقدس جلال خدا و شکوه و شوکت عیسی مسیح رو به اندازه کتاب مکاشفه آشکار نمی کنه. با اینکه کتاب مکاشفه یک برکت خاص و بی نظیره، اما قطعاً در مورد هیچ کتابی در عهد جدید به اندازه کتاب مکاشفه سوء تفاهم وجود نداره یا درباره آن تفسیر نادرست نشده و به اون بی‌توجهی نشده. در کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 10 آمده است: کلام نبوت این کتاب را مهر مکن، زیرا که وقت نزدیک است. خواست خدا در مورد کتاب مکاشفه اینه که ما بفهمیم این کتاب چه تعلیمی میده. پس آن رو مهر و موم نکنید. کتاب مکاشفه با یک برکت در فصل 1 آیه 3 شروع میشه: خوشا به حال کسی که میخواند. همچنین این کتاب با یک برکت تموم میشه. فصل 22 آیه 7: خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد. کتاب مکاشفه تنها کتاب در کتاب مقدس که با وعده برکت برای خواننده اون آغاز میشه و با برکت پایان مییابه. به ما گفته شده باید این کتاب رو بفهمیم، چون وقت نزدیکه. در واقع منظور کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 10 اینه که در جدول زمانبندی خدا رویداد بعدی بازگشت مسیحه. اما کلید باز کردن کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 1 می باشه: مکاشفه عیسی مسیح. بله، این موضوع کتابه. واژه مکاشفه در زبان یونانی آپوکالیپسیس می باشه، یعنی آشکارسازی، مکشوف کردن عیسی مسیح، کشف حقیقت درباره مسیح که تاکنون ناشناخته بوده. ما در این کتاب درباره عیسی مسیح حقایقی رو یاد خواهیم گرفت که اگر این کتاب نوشته نمی شد هرگز از اونها باخبر نمی شدیم. مکاشفه که خدا به او داد تا اموری را که می باید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد. به عبارتی این کتاب گوشه چشمی از آینده نچندان دوره. به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا. بله، خواست خدا اینه که عیسی مسیح رو در جلال کامل مکشوف بکنه. این واقعیت آینده هست. از این رو خدا این پیغام رو به وسیله یک فرشته به دست یوحنا رساند. به گفته آیه 2، یوحنا آن پیغام رو نوشت، گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. پس در آیه 1 خدا قصد داره مکاشفه ای رو آشکار بکنه. در آیه 2 یوحنا مسئولیت نوشتن اون مکاشفه رو به عهده میگیره و آیه 3 میگوید خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند. حتما زیر این آیه رو خط بکشید. سپس به این عبارت مهم میرسیم: چون که وقت نزدیک است. این عبارت لزوماً به وقت و زمان 24 ساعته اشاره نداره، بلکه توالی رویدادها منظوره. در تقویم خدا رویداد بعدی بازگشت مسیح می باشه. پس این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است. آنگاه که مسیح بازگردد، او در جلال کامل مکشوف می شود. اولین بار که عیسی مسیح به این دنیا آمد، پیش نمایش این جلال کامل رو در کوهی که چهره او دگرگون شد تماشا کردیم. در آن کوه او پیش نما و گوش چشمی از جلال بازگشت خودش رو به حاضران نشون داد. حالا به آیه 4 می رسیم که یک مقدمه رسمی تره. یوحنا این کتاب رو به طور خاص برای 7 کلیسا در آسیای صغیر می نویسه، یعنی کشور ترکیه. آنجا 7 کلیسا وجود داشت که فصل 2 و 3 از اونها نام می بره. اعضای آن 7 کلیسا اولین مخاطبان و گیرندگان این نامه بودند. سپس این نامه از اون 7 کلیسا به سایر کلیساها فرستاده میشه و امروز به دست ما رسیده. این کلیساها ثمره خدمت پولس در شهر افسوس بودند. کلیسای شهر افسوس کلیسای اصلی بود که از آنجا کلام خدا گسترش یافت. شکی در این نیست که کلیسای افسوس در تأسیس سایر کلیساها در منطقه آسیای صغیر نقش کلیدی داشت. در آیه 4 چنین می‌خونیم: فیض و آرامش بر شما باد از او که هست و بود و می‌آید. این آیه توصیف خدای ابدی است که بود و هست و در آینده می‌آید. حالا به ادامه آیه 4 توجه بکنید: و از 7 روح که پیش تخت وی هستند. برای اینکه دوچار سردرگمی نشید، باید اشاره بکنیم که منظور از 7 روح خدمت 7 گانه روح القدس می باشه. کتاب اشعیا فصل 11 آیه 2 از 7 خدمت خاص روح القدس نام می بره. عدد 7 به کمال خدمت روح القدس در حضور تخت سلطنت خدا اشاره میکنه. بنابراین کتاب مکاشفه با سلام و درود از جانب خدای پدر و روح القدس شروع میشه. سپس آیه 5 میگوید: و از عیسی مسیح. از این رو این کتاب یک نامه از طرف خدای تثلیثه، از طرف هر 3 شخص تثلیثه، 3 شخص متمایز اما در یک اتحاد واحد. یادمون باشه که این کتاب مکاشفه عیسی مسیح می باشه. برای همین در ادامه عیسی نخست زاده از مردگان توصیف میشه. البته این لقب به اون معنا نیست که او اولین کسی است که از مردگان برخاست. اشخاص دیگری رو نیز عیسی مسیح از مردگان قیام داد. نخست زاده از مردگان به این معناست که از میان همه کسانی که تا به حال از مردگان برخاستند، از جمله مقدسان و ایمانداران، و از میان همه کسانی که در آینده از مردگان قیام خواهند کرد، عیسی برترینه، ارشد و سرآمد است. این رو هم اضافه بکنیم که همه انسان‌ها از مردگان قیام خواهند کرد. رستاخیز عده‌ای به حیات می انجامه رستاخیز عده‌ای به محکومیت. اما از میان همه قیام یافتگان عیسی مسیح ارشد و سرآمد. به گفته کتاب مکاشفه عیسی رئیس پادشاهان جهانه. کتاب مکاشفه از جانب خدای تثلیث به دست یک فرشته به یوحنا ارسال میشه و یوحنا این مکاشفه رو به دست ما میرسونه تا اون رو بخونیم. سپس یوحنا به ما یادآوری میکنه که این کتاب ابتدا به 7 کلیسا فرستاده شد. ولی در اصل این کتاب از جانب خدای تثلیث ارسال و تقدیم عیسی مسیح شد. آیه 5: او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کاهنان ساخت. او را جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. آمین. پس این کتاب به جلال مسیح جاویدان تقدیم شده. حالا به آیه 7 و فعل زمان آینده توجه بکنید. اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بله، آمین. واژه آمین یعنی بادا چنین باد. بنابراین در همین ابتدا این کتاب به ما معرفی میشه. خدای تثلیث کتاب مکاشفه را ارسال نمود، تقدیم به عیسی مسیح که روزی می آید و زمانی که باز می گردد هر چشمی او را خواهد دید. بادا چنین باد. پس تا اینجا تقریبا با موضوع کتاب مکاشفه آشنا می شید. بازگشت عیسی مسیح. سپس آیه 8 می گوید او الف و یا، اول و آخر است، میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و میآید، قادر مطلق. این آیه ذات خدا رو توصیف میکنه و حاکی از اونه که عیسی مسیح در مشارکت تثلیث با خدای پدر رابطه بی همتا و منحصر به فرد داره. بنابراین در آیه 4 تا 8 با یک سری اطلاعات مقدماتی آشنا میشیم. این کتاب از طرف خدای تثلیث به 7 کلیسا نوشته شد تا به دست یوحنا همه جا منتشر بشه. این کتاب تقدیم عیسی مسیح است که روزی باز می گردد. او آلفا، اومگا، اول و آخره. آن خداوند خدا که هست و بود و می آید، قادر مطلق. به عبارتی او که می آید خدای قادر مطلقه. کتاب مکاشفه درباره بازگشت عیسی مسیح است و درباره رویدادهای قبل از بازگشت او. از این رو در فصل 1 و در 8 آیه 1 در اون مایه این کتاب مشخص میشه. بازگشت عیسی مسیح. سپس در آیه 9 به اولین رویای یوحنا نگاه میکنیم. خدا در این کتاب به یوحنا یک سری رویا میده. آیه 9: من یوحنا. او این عبارت رو بارها در کتاب مکاشفه به کار میبره. انگار شوکه شده و میگه آیا باورتون میشه؟ من یوحنا این رویا رو دیدم. تقریبا میتونید سایه ای از شک و ناباوری رو در ذهن یوحنا ببینید. او تعجب میکنه که چطور خدا به او چنین امتیاز و افتخاری داده. من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، در جزیره‌ای به نام پتموس شدم. یوحنا میگه من آدم خاصی نیستم، یه آدم معمولیم. او به خاطر بشارت انجیل مسیح به جزیره پتموس تعبید شد. برای اینکه یوحنا رو ساکت بکنن و از صحنه بشارت انجیل خارجش بکنن، او رو تا آخر عمر به جزیره پتموس میفرستند. یوحنا میگوید من آنجا بودم، به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح. به اونجا فرستاده شدم چون مسیح و کلام خدا رو موعظه می کنم. در ادامه یوحنا می گوید در روز خداوند در روح شدم. یعنی او به شکل خاصی در کنترل و اختیار روح القدس بود. اما در اشاره به روز خداوند، عده معتقدند منظور روز یک شنبه می باشه. خودم چنین نظری دارم. البته عده معتقدند منظور یوحنا اینه که او برای نبوت گرفتن از خدا در روح میشه و روز خداوند رو به پوری مشاهده میکنه. اما نظر شخصی من اینه که منظور یوحنا از روز خداوند روز یکشنبه است که او در روح در حال پرستش و نیایش بود. حالا به آیه 10 میرسیم. از عقب خود آوازی بلند چون صدای شیپور شنیدم که می گفت من الف و یا و اول و آخر هستم. آنچه می بینی در کتابی بنویس و آن را به 7 کلیسایی که در آسیا هستند، یعنی به افسوس و اسمیرنا و پرغاموس و تیاتیرا و ساردس و فیلادلفیه و لاودیکیه بفرست. اینها شهرهای واقعی هستند و واقعا وجود داشتند. در این شهرها کلیساهای محلی و اعضای محلی وجود داشت. پس یوحنا در اولین رویا عیسی مسیح رو در میان 7 چراغدان طلا می‌بینه. 7 کلیسا، 7 چراغدان. هر چراغدان نماینده یک کلیساست. عدد 7 عدد کماله. بنابراین در این رویا کلیسا رو میبینیم و عیسی مسیح رو که در کلیسا میخرامه و به اونها خدمت میکنه. حالا به آیه 16 نگاه بکنید. در دست راست خود 7 ستاره داشت. در آیه 20 به ما گفته میشه که 7 ستاره خادمان اون 7 کلیسا میباشن. با این حال خداوند در کلیسای خودش حضور داره و خدمت میکنه. او چراغها رو هرس میکنه. پالایش و پاکسازی و داوری میکنه و با حکمتش کلیسا رو اداره میکنه. پس یوحنا مسیح رو در جلالش میبینه که به کلیسا خدمت میکنه. سپس به آیه 19 میرسیم که طرح کلی این کتاب رو معرفی میکنه. بنویس چیزهایی را که دیدی. یوحنا تا آن زمان فقط یک رویا دیده. او در اون رویا چه دیده بود؟ چیزهایی که هستند. اما اون چیزهایی که هستند چه می باشند؟ منظور رویدادهای دوران حیات یوحنا می باشه که در فصل 2 و 3 به اون اشاره می شه و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. یعنی رویدادهایی که از فصل 4 شروع میشه. پس در اینجا با طرح کلی کتاب مکاشفه آشنا میشید. فصل 1 توصیف رویدادهایی است که یوحنا قبلا دیده. فصل 2 و 3 توصیف رویدادهای زمان حاله. فصل 4 تا 22 توصیف رویدادهای آینده میباشه. رویای گذشته، رویای حال، رویای آینده. اما همه چیز از آنجا شروع میشه که عیسی مسیح خودش رو در عصر و دوران کلیسا مکشوف میکنه. او میان کلیسا میخرامه و به کلیسا خدمت میکنه. خدمت او شامل 7 نامه به 7 کلیسای مشخص میباشه. سپس در فصل 2 با محتوای نامه به اون 7 کلیسا آشنا میشیم. اینها 7 کلیسای واقعی در شهرهای واقعی هستند. اگر این نامه رو به دقت مطالعه بکنید میبینید که هر نامه با زمینه تاریخی، فرهنگی و جغرافیای شهری که خطاب به اون نوشته شد مطابقت داره. البته این 7 کلیسا به نوعی نماینده همه کلیساها هستند، چون هر یک از اونها ویژگی مخصوص به خودشون رو دارن. اونها نماینده کلیساهای همه زمانها و دورانها می باشن، چون هر یک از اونها نوع و ویژگی خاص و مشخصی از کلیسا رو نشون میده. در تمام دورانهای تاریخ کلیسا همیشه این نوع کلیساها وجود داشته و خداوند برای هر یک از اونها پیغام خاصی داره. این خدمت خداوند به کلیساست. حالا به اولین کلیسا نگاه میکنیم، یعنی کلیسای افسوس. کلیسای افسوس کلیسایی است با تعلیم و آموزه درست اما سرد و بی‌محبت. این کلیسا محبت اول خودش رو ترک کرده. آیه 4: بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. آیه 5: پس به خاطر آور که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور. بله، تعلیم و آموزه این کلیسا صحیحه. در آیه 2 گفته شده اونا نمیتونن افراد شریر و رسولان و معلمان دروغین رو تحمل بکنن. آنها به آموزه‌های صحیح پایبند و امین بودند، ولی محبت نداشتند. آنها سالم اما سرد بودند. چنین کلیسایی در هر دوران وجود داشته و امروز نیز وجود داره. کسانی که پیغام درست رو موعظه می‌کنند اما در مقابل اون پیغام سرد و بی‌تفاوت هستند. سپس با دومین کلیسا آشنا میشیم که کلیسای اسمیرنا میباشه. آیه 8-11: این کلیسا در جفا بود. آیه 10: از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز، یعنی دوران کوتاه، زحمت خواهید کشید، اما تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. توجه بکنید که هیچ نکته منفی درباره این کلیسا گفته نمیشه. چرا؟ چون کلیسای در جفا همیشه کلیسای پاک و خالص خواهد بود. آزار و جفا کلیسا رو پاک سازی میکنه. کسانی که به قول معروف فقط کلیسا رو هستند، با اولین آزار و جفا کلیسا رو ترک می کنن. این دسته آدم ها اگر آرمانی نداشته باشند که به خاطرش حاضر باشند جانشون رو از دست بدن، قطعاً که به وقت جفا در کلیسا نمی مونن تا مبادا کشته بشند. اما کلیسای اسمیرنا در جفا بود. در تمام دورانهای تاریخ کلیسا چنین کلیساهایی وجود داشتند و امروز هم وجود دارند. در جلسه پرستش امشب از یکی از همین کلیساها گزارشی خواهیم شنید. آقای جورجی وینز درباره وضعیت کلیسا در اتحاد جماهیر شوروی برای ما صحبت خواهد کرد. حالا به نامه سوم میرسیم که به کلیسای پرگاموس نوشته شد. فصل 2:12-17: این کلیسا با دنیا وسط کرده بود. این کلیسا دنیوی است. یوحنا مشخصه دنیوی بودن این کلیسا رو تا آیه 15 توصیف میکنه. سپس آیه 16 میگوید: توبه کن و الا به زودی نزد تو میایم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. بله، این کلیسایی است که مسیح با اون میجنگه. کلیسایی که با دنیا وصلت کرده. در تمام دورانهای تاریخ کلیسا کلیساهای دنیوی وجود داشته و دارند. در این کلیساها مردم از دنیا دل نمی کنند و به دنیا خدمت می کنند. چنین کلیسایی با دنیا سازگار میشه و خودش رو همرنگ جماعت میکنه و با فرهنگ جامعه پیش میره. سپس خداوند پیغامی داره برای چهارمین نوع کلیسا که نماینده اون جماعت کلیسای تیاتیرا میباشه. فصل 2 آیه 18 تا 29. تیاتیرا کلیسایی است که با گناه مدارا میکنه. در این کلیسای خاص آنها با زنی مثل ایزابل سازش میکنن. این زن خادمان کلیسا را به گناه زنا و خوردن قربانی بت‌ها اغوا کرده بود. از این رو به این کلیسا هشدار داده میشه، چون کلیسایی است که با گناه مدارا میکرد. تأدیب و انضباط کلیسایی رو رعایت نمیکرد. کلیسایی که رهبرانش رو تطهیر و پاکسازی نمیکرد. چنین کلیسایی همیشه وجود دارند. حالا در فصل 3 با پنجمین کلیسا به نام ساردس آشنا میشیم. به راحتی میتوان فهمید در این کلیسا چه مشکلی وجود داشت. آیه 1: نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. بله، یک کلیسای مرده. البته به گفته آیه 2 چند عضو زنده داشت که آنها نیز در آستانه فنا بودند. حتما شما چنین کلیسایی رو دیدید. شاید خودتون از یکی از همین کلیساها بیرون اومدید. در این گونه کلیساها هیچ اتفاق روحانی روی نمیده. از حیات و رشد روحانی و ثمر بخشی و میوه آوردن خبری نیست. از شادی خبری نیست. و اما ششمین کلیسا کلیسای فیلادلفی می باشه. فصل 3 آیه 7 تا 13. این کلیسا وفادار و امینه. آیه 8: کلام مرا حفظ کرده، اسم مرا انکار نکردی. این کلیسایی است که در اون بازه. چنین کلیسایی میتونه یک کلیسای بشارتی باشه که مبشران رو به گوشه و کنار جهان میفرسته. چنین کلیسای وفادار و امین همیشه وجود داره. سپس در فصل 3 آیه 14 تا پایان فصل به آخرین و هفتمین کلیسا میرسیم. کل این بخش به کلیسای لاودیکی اختصاص داره. یک کلیسای مرتد، کلیسایی که رستگار نشده و در واقع همان کلیسای لیبرال یا آزاداندیش این روزگار می باشه. برای هر یک از این کلیساها پیغامی وجود داره. مشخصه کلیسای لاودیکی در آیه 15 توصیف میشه. اعمال تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. به عبارتی ای کاش یا ضد من باشی یا طرفدار من. خداوند می فرماید اما چون ولرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود غی خواهم کرد. این یک کلیسای کاذب و مردوده. حالا آنچه تا الان بررسی کردیم یک بار مرور میکنیم. اول از همه در فصل 2 با یک کلیسای سالم اما سرد آشنا میشیم. سپس با کلیسایی که در جفاست ملاقات میکنیم. سپس کلیسایی که با دنیا وصلت کرده. بعد کلیسایی که با گناه مدارا میکنه. آنگاه یک کلیسای مرده، سپس یک کلیسای وفادار و بعد یک کلیسای مرتد. همه اینها کلیسای واقعی بودند و هر یک نماینده کلیساها در طول تاریخ. بنابراین پیغام به این کلیساها، پیغام برای همه کلیساها در کل زمانها و دورانهایی است که کلیسا روی کره زمین برقرار می باشه. مسیح در میان 7 چراغدان می خرامه و به کلیسای خودش خدمت می کنه. من معتقدم این 7 نامه باید به کلیسای امروز فرستاده بشه. برای هر گونه کلیسا پیغامی وجود داره. اما سوال پیش میاد که از کجا بدونیم یک کلیسا به کدوم دسته تعلق داره؟ جواب اینه که زمانی یک کلیسا در دسته‌بندی این 7 کلیسا قرار میگیره که مشخصه و ویژگی غالب در اون کلیسا با مشخصه و ویژگی یکی از این 7 کلیسا همخوانی داشته باشه. برای مثال اگر مشخصه بارز و آشکار یک کلیسا اینه که پیرو تعلیم و آموزه درسته، با این وجود سرد و بی‌محبت می باشه، آن کلیسا در گروه کلیسای سالم و سرد قرار می گیره. حتی اگر تعدادی اعضای پرشور داشته باشه. اگر مشخصه بارز و آشکار یک کلیسا اینه که کاملاً به خدا بی تفاوت و هیچ ثمره و حیات روحانی در اون دیده نمیشه، پس یک کلیسای مرده است. هرچند ممکنه چند نفری اونجا باشن که هنوز کاملاً نمردن. ویژگی هر کلیسا با مشخصه‌ای که بر اون غالب و آشکاره معلوم میشه. اگر یک کلیسا پر از اعضای وفادار و امینه و به سراسر جهان مبشر میفرسته و کلام خدا رو با جان و دل دوست داره و از اون اطاعت میکنه، مشخص میشه که اون کلیسا مثل کلیسای فیلادلفی امین میباشه. با پایان فصل 3 پیغام به کلیساها تموم میشه. در فصل 1 مسیح در میان کلیسا میخرامه. در فصل 2 و 3 با محتوای این پیغاما آشنا میشیم. در فصل 3 این پیغاما تموم میشه. تا پایان فصل 2 دیگه کلمه کلیسا رو در کتاب مکاشفه نمیبینیم. در پایان فصل 22 نویسنده میگوید بازگردید و به یاد بیاورید آنچه به کلیسا گفتم. اما از فصل 3 به بعد کلیسا مورد توجه نیست تا زمانی که کلیسا در سلطنت 1000 ساله به نام دیگری خوانده میشه، به نام عروس. ولی آخرین کلمه در فصل 3 کلیساها میباشه و بعد از اون دیگه کلیسا موضوع اصلی نیست. این رو هم بگیم که همه پیغام ها به آن کلیساها به یک شکل تموم میشه. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. این جمله به چه معنی است؟ یعنی پیغام به اون کلیساها فقط مخصوص اونها نیست و برای همه کسانی است که گوش روحانی دارند. پس این پیغام ها برای همه زمان ها و دوران ها میباشه. سپس از عصر کلیسا گذر می کنیم و به فصل 4 می رسیم. مردم همیشه می پرسند ربوده شدن کلیسا در کدام فصل کتاب مکاشفه اتفاق می افته. ربوده شدن کلیسا بین فصل 3 و 4 اتفاق می افته. در فصل 2 و 3 کلیسا روی کره زمینه، اما ناگهان ما در آسمان ظاهر می شیم. آسمان جای پرستشه. ما از زمین به آسمان میریم. در ادامه یوحنا میگوید بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن میگفت دیگر بار میگوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو نشان بدهم. این آیه توصیف رویدادهای آینده هست. در فصل 2 و 3 با اتفاقای گذشته و حال حاضر آشنا شدیم. حالا نوبت رویدادهای آینده هست. توالی زمان و ترتیب رویدادها و طرح کلی این کتاب بسیار دقیق و مو به مو چیده شده. بنابراین یوحنا در روح، یعنی با هدایت روح القدس، رویا میبینه. او تختی میبینه که در آسمان قائمه. واژه قائم حاکی از تداوم و ثبات و ماندگار بودنه. این یک تخت گذرا نیست. این یک تخت همیشگی است. تخت ابدی است. این تخت خداست. از اونجا می دانیم این تخت خداست که آن تخت نشین ظاهری مثل یشم داره. به عبارتی مثل الماسه. سنگ عقیق نیز از این نظر به کار رفته که مثل یاقوت می درخشه. همچنین حاله ای از رنگین کمان مثل زمرد اطراف تخت می باشه. احتمالاً آن رنگین کمان زمردین بازتاب وفاداری و امانت خداست. از این رو خدا و تخت خدا در آسمانه. یوحنا در رویا به آسمان صعود میکنه تا بفهمه چه رویدادهایی اتفاق خواهد افتاد. ما نیز همراه یوحنا به آسمان سفر میکنیم تا بفهمیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اول از همه ببینیم چه کسی آن بالا در آسمانه. و گرداگرد تخت 24 تخت است و بر آن تختها 24 پیر که جامه سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاجهای زرین. خیلی مهمه بدونیم اینها چه کسانی هستند. من معتقدم این 24 نفر نماینده کلیسای عیسی مسیح است. از کجا این رو میدونیم؟ چون این صحنه پاداش دادنه. زمان پاداش دادنه. آنها تاج طلا به سر دارند. من این 24 نفر رو کلیسای روبوده شده میبینم که به کمال رسیده و با خدا سلطنت میکنه. کلیسا در جلال اطراف تخت خدا پاداش میگیره. من باور دارم زمانی که عیسی مسیح برای ربودن کلیسا باز میگرده چنین میفرماید: اینک میایم و پاداش من با من است. به نظرم پس از ربوده شدن کلیسا اولین اتفاق اینه که ما به آسمان میریم و پاداش میگیریم. به اعتقاد من کلیسا با تاجها در آسمان حضور داره. به گفته این آیه آن 24 نفر با لباس سفید و تاجها بر تختها نشستند. بله، لباس سفید و تاج و تخت به کلیسا وعده داده میشه. این را هم بگیم که باور ندارم این 24 نفر نماینده اسرائیل میباشه. بر اساس کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 2 چنین باوری دارم: سرودی جدید می سرایند و می گویند لایق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کاهنان ساختی و بر زمین سلطنت خواهد کرد. بله، من معتقدم اینها رستگاران هستند که سرود می‌خوانند. این آیه اشاره به کسانی است که نجات ابدی یافتند و از هر قبیله و زبان و قوم و امت رستگار شدند. این آیه نمیتونه در توصیف فرشتگان باشه. نمیتونه به ایمانداران قوم اسرائیل اشاره بکنه. حتما که اشاره به کلیساست. به نظرم این مطمئن ترین نتیجه گیری درباره این آیه هست. حالا به آیه 5 نگاه بکنیم. از تخت برق‌ها و صداها و رعدها برمی آید و 7 چراغ آتشین پیش تخت افروخته که 7 روح خدا می باشند. بله، این تخت الهی است. تخت خداست. سپس آیه 6 می گوید: در پیش تخت دریایی از شیشه مانند بلور. این تصویر تا حدودی شبیه کتاب حزقیال فصل 1 میباشه. من معتقدم آن 4 موجود زنده فرشتگان هستند. کلام خدا اونها رو با جزئیات توصیف میکنه. به گفته آیه 9، 10، 11 همه آنها خدا رو پرستش میکنن. کل آسمان در حال پرستشه. فرشتگان پرستش می کنن. مقدسان پرستش می کنن. کلیسا پرستش می کنه. همه مخلوقات خدا رو ستایش می کنند و او رو جلال می دن. در اون مایه آسمان پرستشه. آسمان مکانی است که همه مخلوقات خدا رو میپرستن. از این رو وقتی یوحنا رویای آسمان رو میبینه، همه ایمانداران رو میبینه که خدا رو پرستش میکنن. سپس ناگهان در فصل 5 اتفاق جالبی میفته. پرستش متوقف میشه. و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که مکتوب است. این تومار سند مالکیت کره زمینه. از کجا این رو میدونیم؟ چون این تومار مهرموم شده با 7 مهر. مطابق قانون رومیان یک وصیت‌نامه باید 7 بار مهر و موم میشد تا کسی نتونه اون رو باز بکنه. تومار وصیت‌نامه رو یه مقدار میپیچیدند، سپس مهر و موم میکردند. بعد اون رو کمی بیشتر میپیچیدند و دوباره مهر و موم میکردند. همینطور پیش میرفتند و هر بار تومار رو کمی بیشتر میپیچیدند و اون رو مهر و موم میکردند تا اینکه به انتهای تومار میرسیدند. سپس اون رو میپیچیدند و برای بار 7 مهر و موم میکردند. پس باید این 7 مهر و موم رو باز میکردید تا از محتویات وصیت‌نامه باخبر بشید. یک وصیت‌نامه 7 بار مهر و موم میشد. من معتقدم این تومار در کتاب مکاشفه فصل 5 به نوعی وصیت‌نامه خداست. وصیت‌نامه خدا اینه که کره زمین رو به عیسی مسیح میبخشه. این همان وعده خدا در مزمور 2 میباشه. امتها را به میراث تو خواهم داد. خدا میفرماید تو با عصای آهنین بر آنها سلطنت خواهی کرد. این پسر من است. او قدرت همه ملت‌ها رو خواهد شکست. او بر جهان سلطنت خواهد کرد. بله، این وعده خدا به پسرشه. این تومار سند مالکیته که پدر آسمانی در دست داره. دوباره به کتاب مکاشفه فصل 5 بازگردیم. و فرشته قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می کند که کیست شایسته این که کتاب را بگشاید و مهرایش را بردارد. یعنی چه کسی می تونه ادعا بکنه که وصیت خدا را در دست داره؟ چه کسی می تونه 7 مهر تومار را باز بکنه؟ هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. یعنی میگه من به شدت میگریستم زیرا هیچ کس که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. و یکی از آن پیران به من میگوید گریان مباش، اینک آن شیری که از طایفه یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و 7 مهرش را بگشاید. بله، چه کسی بهتر از اون 24 پیر پیدا می کنید که این خبر خوش رو به یوحنا بده؟ آنها که به راستی معنای نجات و رستگاری رو می دونن و طعم اون رو چشیدن. یکی از اون 24 نفر که من معتقدم نماینده رستگارا می باشه می دونه که عیسی مسیح تنها کسی است که شایسته باز کردن آن تومار می باشه. سپس در آیه 6 عیسی مسیح چنین توصیف می شه. در میان تخت و 4 موجود یعنی فرشتگان و در وسط پیران که نماینده کلیسا هستند بره‌ای چون ذبح شده ایستاده است. و 7 شاخ به نشانهای قدرت، چون شاخ حیوانات نشانهای قدرته، و 7 چشم دارد که اشاره به حکمته. عدد 7 شماره کماله که 7 روح خدایند که اشاره به روح القدس می باشه. پس این آیه توصیف عیسی مسیح است، پر از حکمت روح خدا، پر از قدرت. حالا به آیه 7 توجه بکنید. این یک لحظه مهم و سرنوشت سازه. پس آمد و کتاب را از دست راست تخت نشین گرفت. این آیه رو به خاطر بسپارید و دور اونو خط بکشید. این آیه شروع مکاشفه همه اتفاقای آینده هست. عیسی مسیح تو ما رو میگیره و میگوید من کره زمین را پس میگیرم. بله، پردیس و بهشت دوباره به دست خواهد اومد. حالا ببینیم با این اقدام مسیح چه اتفاقی در آسمان روی میده. آوای پرستش و ستایش خدا در آسمان بلندتر شنیده میشه. آیه 6 تا 14 اهل آسمان در حال پرستش و نیایش میباشند. آیا میدونید چرا رفتن به آسمان و حضور در آسمان این همه هیجان آور و پرشوره؟ چون اهالی آسمان از شورش و طغیان و یاغیگری آدمیان روی کره زمین خسته شدند. وقتی میبینند مسیح تومار رو گرفته و اون رو باز خواهد کرد، وقتی میبینند سند مالکیت کره زمین در دست اوست و کره زمین رو پس خواهد گرفت، غرق شور و شوق و هیجان میشن. سپس در آن اعلام باشکوه در آیه 12 جلال دادن خدا و ستایش و پرستش اونها به اوج میرسه. لایق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد. محال این آیه رو بخونید و سرود ماشیه ساخته آقای هندل به ذهنتون نیاد. بنابراین در توصیف یوحنا از رویدادهای آینده همه چیز از آسمان شروع میشه. خدا بر تخت سلطنت تکیه زده و سند مالکیت کره زمین رو در دست داره. تمام آسمان در حال پرستشه. آنها میگن چه کسی لایق کره زمین رو پس بگیره و به خدا تحویل بده و بهشت و پردیس رو دوباره باز آفرینه و همه چیز رو به همان هدفی که از ابتدا برای کره زمین تدبیر شده بود بازگردانه. چه کسی شایسته هست؟ البته که هیچ کس پیدا نمیشه. از این رو یوحنا به گریه میافته. سپس بره خدا سند مالکیت کره زمین رو میگیره و چنین میگوید: من آن تومار رو باز میکنم، کره زمین رو پس میگیرم. بعد از این اتفاق در آیه 7 تمام آسمان لب باز میکنه و هللویا میگه. سپس در فصل 6 خداوند مهرا رو باز میکنه. در اینجا 7 مهر وجود داره. هر کدام که باز میشه اتفاق تازه‌ای رو که قراره در کره زمین روی بده مکشوف میکنه. مهر اول از صلح و آرامش خبر میده. و دیدم چون بره یکی از آن 7 مهر را گشود و شنیدم یکی از آن 4 موجود به صدایی مثل رعد میگوید بیا و ببین. و دیدم که ناگاه اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاج به او داده شد و بیرون آمده غلبه کننده و تا غلبه نماید. توجه کنید که اون از سوار تیر نداره، فقط کمان داره. اما ببینیم این اسب سوار کیست. او سوار بر اسب سفید و فاتح می باشه. او کمانی بدون تیر داره، یعنی لازم نیست بجنگه. او کمانش رو حمل میکنه اما لازم نیست از اون استفاده بکنه. این یک فتح و پیروزی صلح‌آمیزه. او تاج به سر داره. او پیروز و فاتح برای فتح و پیروزی میاد. بنابراین آن دوران مصیبت عظیم آخر زمان با یک صلح و آرامش کاذب شروع میشه که دجال عامل اونه. در این خصوص به نبوت کتاب دانیال فصل 9 آیه 27 نگاه بکنید. دجال با قوم خدا پیمان میبنده و یک صلح کاذب برقرار میکنه. دجال مسیح دروغینه. او به ظاهر صلح برقرار میکنه اما این صلح پایدار نخواهد بود، یعنی اصلا ادامه نخواهد داشت، چون مهر دوم در آیه 3 گشوده میشه و اسب دیگری بیرون میآید. این اسب سفید نیست بلکه قرمزه. کتاب مکاشفه فصل 6 این 4 اسب سوار آخر زمان رو توصیف میکنه. آیه 4: سوارش را توانایی داده شده بود که صلح را از زمین بردارد و تا یکدیگر را بکشند. مهر دوم از جنگ خبر میده. سپس مهر سوم باز میشه. حیوان سوم یک اسب سیاهه. آیه 5: اینک اسبی سیاه که سوارش ترازوی به دست خود دارد. ترازو برای وزن کردن و اندازه گیریه. آیه 6: یک هشتم یک گندم به یک دینار و 3/8 یک جو به یک دینار. یعنی این مقدار از گندم و جو دستمزد یک روزه. شما یک روز کامل کار میکنید تا شاید بتونید به سختی مایحتاج روزانه یه نفر را تامین بکنید. این یعنی قحطی. ادامه آیه میگوید و به روغن و شراب ضرر مرسان. این غذای ثروتمندانه، به اون کاری نداشته باش. بنابراین ابتدا صلح برقرار میشه، پس از اون جنگ به پا میشه و سپس قحطی میاد. وقتی جنگ جهانی شروع بشه، قحطی نیز عالمگیر خواهد بود. سپس مهر چهارم باز میشه و مرگ از راه میرسه. جنگ و قحطی مرگ به همراه داره. آیه 8: اینک اسبی زرد و کسی بر آن سوار شده که اسم او مرگ است و عالم مردگان از عقب او می آید. آن از سوار دست به کشتار می زنه و در پی آن عالم مردگان میاد تا همه جنازه ها رو جمع بکنه و به آن دو اختیار بر 1/4 زمین داده شد تا به شمشیر و قحط و مرگ و با وحوش زمین بکشند. حالا نوبت مهر پنجمه. در اینجا عده زیر مذبح می باشند. حتما که اونها ایمانداران هستند که در اون دوران مصیبت عظیم کشته می شند. اونها در آسمان حضور دارند و زیر مذبح خدا در پیشگاه تخت خدا دعا می کنند. آیه 10: ای خداوند قدوس و حق، تا به کی انصاف نمی نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی کشی؟ واضحه که در اون جنگ و کشتار و قحطی و در همه آن فتنه ها و آشوب ها ایمانداران به دست دجال کشته میشن. آنگاه روحشان به آسمان میره. دور هم جمع میشن و به خدا بانگ میزنن. تا چه موقع اجازه میدی این کشتار ادامه پیدا بکنه؟ چه موقع وقت انتقام گرفتن از کسانی است که مقدسان رو میکشن؟ همینجا بگیم که اینها آیه های خیلی مهمی هستن. بسیاری از مبحث ها در ادامه کتاب مکاشفه بر پایه این آیه ها استواره. حالا به آیه 11 نگاه بکنید. و به هر یکی از ایشان جامعه سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند تا عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد تمام شود. در واقع خداوند به اونا میگه صبور باشید. در این فاصله این ردای سفید رو بگیرید. این لباس آسمانی شماست. فعلا با این برکت خوش باشید و طاقت بیارید تا زمانی که بقیه شهدا به شهادت برسند. به قول معروف پایان شب سیاه سپید است. حالا از آسمان به کره زمین باز می‌گردیم و به مهر ششم نگاه می‌کنیم. زلزله عظیم واقع شد و آفتاب چون پلاس پشمی سیاه گردید و تمام ماه چون خون گشت و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند مانند درخت انجیری که از باد سخت به حرکت آمده میوه های نارس خود را می افشاند. یوئیل نبی این واقعه را نبوت کرده بود. پتروس نیز در روز پنتیکاست به این موضوع اشاره می کنه. بله، تصور کنید خورشید سیاه و ماه خونین میشه و ستارگان از آسمان میافتند. تصور کنید درخت رو تکون میدید و انجیرهای رسیده از درخت پایین میریزند. ستارگان به این شکل از آسمان میافتند. آیه 14 و آسمان چون توماری پیچیده شد. انگار پرده کرکره رو از بالا به پایین رها کنید تا ورقه ورقه مثل یک تومار باز بشه و پایین بیاد. کل آسمان چنین خواهد شد. همه چیز از بین میره و هر کوه و جزیره از مکان خود منتقل گشت. این زمان قطعاً که زمان ترسناکی است. مردم واقعاً میترسند. این ترس عظیم رو در آیه 15 تا 17 میبینید. به کوها و صخره ها میگویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد؟ بسیار خوب، شما تا همینجا هم طاقتتون تموم شده و شاید از شدت استراب دست و پاهاتون بی‌حس شده. حالا تصور بکنید بیچاره یوحنا چه حس و حالی داشته که همه این رویاها رو دید. برای همین خداوند اجازه میده یوحنا نفس تازه بکنه و یک دوره کوتاه استراحت بکنه. فصل 7 یکی از اون فصل‌های استراحت یوحناست. در بحبوحه همه این اتفاقها فصل 7 یک دوره ایمنی و امنیت و برکت می باشه. قرار عده‌ای از این داوری نجات پیدا بکنن. قرار نیست همه ایمانداران زیر مذبح باشن. شماری از ایمانداران جان سالم به در می برن. آنها که نجات پیدا می کنند همان 144,000 یهودی از هر طایفه می باشند. در اینجا طایفه دان به خاطر بت‌پرستی زشت و قبیح از قلم افتاده. تثنیه فصل 29. ولی اگر دلواپس طایفه دان هستید، بدونید که به گفته کتاب حزقیال فصل 48 آنها در ملکوت خداوند جای خواهند داشت. طایفه دان به لطف و رحمت خداوند وارد ملکوت خدا می شوند. اما فقط اجازه ندارند در این خدمت خاص در کتاب مکاشفه فصل 7 سهم داشته باشند و خدمت بکنند. پس به فصل 7 برگردیم و ببینیم چی میشه. در آستانه شروع آن کشتار عظیم تعدادی از یهودیان به عیسی مسیح در مقام نجات دهنده و خداوندشون ایمان میارند و رستگار میشند. آن کشتار عظیم شروع میشه، اما آن تعداد از یهودیان آسیب نمیبینند و کشته نمیشوند. چرا؟ آنها مهر شدند و در حفاظت خداوند میباشند. به گفته آیه 2 و 3 هیچ چیز نمیتونه به اونها آسیب برسونه. بنابراین در نیمه دوم آن دوران مصیبت عظیم 144,000 یهودی از این دوره به سلامت عبور می کنند و انجیل رو موعظه خواهند کرد. خدمت اونها بسیار مؤثر و پرثمر خواهد بود. آیه 9، دیدم که اینا گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامعه های سفید آراسته و شاخه های نخل به دست گرفته ایستاده اند و به آواز بلند ندا کرده می گویند نجات خدای ما را که بر تخت نشسته است و بره را. این جمعیت از کجا پیدا شدند؟ آنها ثمره بشارت آن 144 هزار یهودی می باشند. واقعیت اینه که این آیه نامبرده یکی از عالی ترین بیانیه ها درباره حاکمیت خدا و نجاتی است که او هدیه میده. خدا اراده میکنه 144 هزار یهودی نجات پیدا بکنن. خدا از هر طایفه اسرائیل 12,000 نفر انتخاب خواهد کرد. فقط خدا میدونه هر یهودی از کدام طایفه میباشه. زمان ویرانی اورشلیم در سال 70 میلادی سابقه نسب نامه یهودیان از بین رفت. اما خدا این سابقه رو در دست داره. به این ترتیب خدا به معنای واقعی کلمه 12,000 نفر رو از هر طایفه انتخاب میکنه. بنابراین در نیمه دوم آن دوران مصیبت عظیم 144 هزار یهودی رستگار میشن و انجیل رو بشارت میدن. به خاطر خدمت آنها تعداد بیشماری از مردم از هر قبیله و زبان و قوم و ملت و امت نجات پیدا میکنن و خداوند عیسی مسیح رو ستایش خواهند کرد. از این رو ادامه کتاب مکاشفه فصل 7 لبریز از پرستش و ستایش می باشه. چقدر شگفت انگیز. حالا به مهر هفتم در فصل 8 می رسیم. مهر هفتم پس از 6 مهر اول گشوده می شه. چنان که کرنای هفتم پس از 6 کرنای قبلی نواخته می شه و پیاله هفتم پس از 6 پیاله اول سرازیر می شه. همینجا این رو بگیم که عده‌ای با تکیه به آیه 1 در کتاب مکاشفه فصل 8 ثابت می‌کنن خانم‌ها در آسمان حضور نخواهند داشت، چون در این آیه گفته میشه نیم ساعت در آسمان سکوت خواهد بود. گذشته از این شوخی، حالا به آیه 1 نگاه بکنیم. چون مهر هفتم را گشود، خاموشی غریب به نیم ساعت در آسمان واقع شد. این یعنی چی؟ یعنی چه چیزی متوقف میشه؟ در فصل 7 میبینیم که همه مخلوقات در آسمان در حال پرستش و ستایش هستند. اما مدت نیم ساعت از پرستش و ستایش دست میکشند. چرا؟ چون همه در بهت و حیرتند. همه از اون کشتار عظیم که پیامد خشم الهی است بهت زده اند. به این ترتیب خداوند مهرا رو یکی پس از دیگری باز میکنه. پس از مهرا نوبت 7 کرناست که به نشانه داوری به صدا در میاد. آیه 6، 7 فرشته‌ای که 7 کرنا داشتند خود را آماده نواختن نمودند و چون اولی بنواخت، تگرگ و آتش با خون آمیخته شده واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد و 1/3 درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد. این داوری بر گیاهانه. داوری بر گیاهان در واقع داوری بر انسان می باشه، چون آدمیزاد نمی تونه بدون گیاهان زندگی بکنه. همچنین این داوری بر حیوانات می باشه، چون حیوانات بدون گیاهان و سبزیجات زنده نمی مونن. چه بسا ممکنه این داوری بر گیاهان به نوعی داوری بر جو زمین باشه، چون وجود گیاهان برای تولید اکسیژن و بالا بودن سطح اکسیژن امری ضروری است. به این شکل 1/3 درختان و گیاهان از بین میرن. سپس کرنای دوم نواخته میشه. آیه 8، 1/3 دریا خون گردید و 1/3 مخلوقات دریایی که جان داشتند مردند و 1/3 کشتی ها تباه گردید. بله، این داوری خداست. 1/3 تمام گیاهان از بین میره. 1/3 دریا به خون تبدیل میشه. 1/3 موجودات دریایی میمیرند. شما به یک سوم دریاهای جهان چشم می دوزید که بوی ناخوشایند گندیدگی و تعفن و فساد آنها همه جا را پر می کنه. انسان قدر نعمتهای خدا رو نمی دونه و به این شکل خدا نعمتهای خلقتش رو از آدمیان پس خواهد گرفت. انسان برای همه این شگفتی ها که خدا آنها را آفرید، برای چمن و علفزار و گلزار و درختان و گیاهان و دریا و اقیانوس و همه موجودات دریایی خدا را جلال نمیده. از این رو خدا آنها رو از انسان خواهد گرفت. سپس در آیه 10 به کرنای سوم می رسیم. داوری بر یک سوم نهرا و چشمه های آب افتاد. اسم آن ستاره را افسنتین می خوانند. با این داوری آبهای شیرین تلخ می شند. کل منابع آبهای تازه تلخ می شند و یک سوم آنها از بین می رند. حالا در آیه 12 کرنای چهارم نواخته می شه. به یک سوم آفتاب صدمه رسید. آیا می دونید این اتفاق چه تأثیری در تقویم سالیانه خواهد داشت؟ آیا می دونید چه تأثیری در زمانبندی و برنامه ریزی روزانه خواهد داشت؟ قرار یک سوم خورشید از دست بره. واقعا که نمی دونیم چه آشفتگی و هرج و مرجی در آسمان بالای سرمون اتفاق خواهد افتاد. یک سوم ماه از بین میره. یک سوم ستارگان از بین میرن. یک سوم آنها تاریک گردید و یک سوم روز و یک سوم شب همچنین بینور شد. واقعا که حیرت آوره. دیگه تقویمی وجود نخواهد داشت. هیچ چیز عادی نخواهد بود. انواع و اقسام ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی عجیب و غریب در همه جا مشاهده خواهد شد. حالا به آیه 13 نگاه بکنید. عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می پرد و به آواز بلند می گوید وای وای وای. ما هم یه جورایی میتونیم خودمون رو جای اون فرشته بگذاریم و آنچه قرار اتفاق بیفته تصور بکنیم. به عبارتی آن فرشته میگوید اگر به نظرتون این اتفاقا فاجعه بود، پس انگار تا حالا فاجعه ندیدی. صبر کن تا سه کرنای دیگه نواخته بشه. تازه میفهمی فاجعه و مصیبت یعنی چی. سپس در فصل 9 کرنای پنجم به صدا در میاد و ستاره‌ای سقوط میکنه. این ستاره کیست؟ آیا نام او لوسیفره؟ کلید چاه حاویه به او داده میشه. آیا میدونید چه کسانی در چاه حاویه گرفتارند؟ دیوها آنجا هستند. خدا دیوها رو در چاه حاویه در بند نگه داشته و دیوها نمیتونن از اون چاه بیرون بیان. اما در آن دوران مصیبت عظیم آخر زمان کلید چاه حاویه به دست لوسیفر خواهد افتاد. با نواختن کرنای پنجم او چاه حاویه رو باز میکنه. سپس چه اتفاقی میفته؟ همه دیوایی که در چاه حاویه گرفتارن و بعضی از اونها قرنا و قرنا و هزاران سال آنجا در بندند، سرانجام به یک باره از اونجا بیرون میان. آیه 2 دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت. به گفته آیه 3 آن دیوها مثل ملخ می باشند. آنها مثل بلا نازل می شند و کره زمین رو می پوشونند. آیا می دونید چرا آن دوران مصیبت عظیم اینقدر وحشتناک و هولناک خواهد بود؟ چون همه دیوهای در بند در جهنم آزاد خواهند شد و به دیوهایی که در حال حاضر در گوشه و کنار دنیا پرسه میزنند اضافه میشن. حالا به آیه 4 توجه بکنید. به ایشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درختی، بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. پس آن دیوها به خلقت و جهان هستی آسیب نمی زنند. آنها فقط قصد دارند به انسانها آسیب بزنند. حتی در کرنای پنجم دیوها اجازه کشتن کسی رو ندارند. آیه 5: و به آنها داده شد که ایشان را نکشند، بلکه تا مدت 5 ماه معذب بدارند و اذیت آنها مثل اذیت عقرب بود وقتی که کسی را نیش زند. و در آن ایام مردم طلب مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای مرگ خواهند داشت، اما مرگ از ایشان خواهد گریخت. رنج و عذاب آن مردمان به شکلی است که انگار اونها رو عقرب نیش زده. بلای ملخ‌ها که دیوها باعث و بانی اونها هستن سراسر جهان رو دوچار خواهد کرد و آدمیان رو 5 ماه عذاب خواهد داد. در آن روزگار درد مردم حتی با مرگ تسکین نخواهد یافت. سپس در آیه 7 تا 10 این مخلوقات شیطانی به زبان نمادین توصیف میشند. آیه 11: و بر خود پادشاهی داشتند که فرشته حاویه است که در عبرانی به ابدون معروف است، به معنی نابودگر، و در یونانی او را آپولیون مینامند، به معنی نابودگر. بسیار خوب، اگر تا اینجا همه این اتفاقها مصیبت و فاجعه بوده، پس ببینید با 2 کرنای باقی مونده چه مصیبتی به پا خواهد شد. در همان دوران مصیبت عظیم کرنای ششم نواخته میشه و رود فرات گشوده میشه. آیه 15: پس آن 4 فرشته که بر ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شده اند تا اینکه 1/3 مردم را بکشند خلاصی یافتند و عدد لشکر سواران 200,000 بود، یعنی 200 میلیون. در اینجا یه فرشته لشکری رو روانه میکنه که قراره 1/3 جمعیت دنیا رو قتل عام بکنه. آن لشکر از مشرق زمین، از آن سوی رود فرات میآید. به گفته آیه 18: از این 3 بلا، یعنی آتش و دود و کبریت که از دهانشان بر میآید، 1/3 مردم هلاک شدند. ممکنه اینها اشاره به نوعی سلاح جنگی باشه که اینجا با این اصطلاحات توصیف شده. آیه 20: و سایر مردم که به این بلایا کشته نگشتند از اعمال دستای خود توبه نکردند تا آنکه عبادت دیوها و بت‌های طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب را که طاقت دیدن و شنیدن و خرامیدن ندارند ترک کنند و از قتل‌ها و جادوگری‌ها یا مصرف مواد مخدر و زنا و دزدی‌های خود توبه نکردند. خیر، مردم توبه نمی کنند، بلکه خدا را نفرین و لعنت می کنند. واقعیت اینه که این 6 کرنا واقعا ترسناک و هولناکند. همه این رویدادهای نامبرده در پایان آن دوران مصیبت عظیم در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد. آیا حواستون هست که در تمام این مدت حرفی از کلیسا نیست؟ سپس در فصل 10 دوباره به یوحنا که شاهد این همه مصیبت بوده مجال داده میشه تا نفس تازه بکنه. در این فصل خداوند درباره اتفاقای خوشایند به یوحنا رویا میده. چهرهش مثل آفتاب و پاهایش مثل ستونهای آتش و در دست خود کتابچه‌ای گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد و به آواز بلند چون غرش شیر صدا کرد و چون صدا کرد هفت رعد به صداهای خود سخن گفتند. بله، این یک رویای باشکوهه. اما در آیه 4 به یوحنا چنین گفته میشه: درباره آنچه دیدی به کسی چیزی نگو. این رویدادها بسیار شگفت‌آورند. داوری گناهکاران خیلی سنگین، خیلی ترسناکه، خیلی وحشتناک، خیلی هولناکه. به اونها چیزی نگو، این یک رازه. آیه 7: سر خدا به اتمام خواهد رسید، پس این رویا مکشوف نخواهد شد. با این حال در همین رویا یوحنا یک تومار کوچک میبینه که حاکی از پس گرفتن کره زمین میباشه. یوحنا آن تومار رو میگیره و به دهان میگذاره، چون به او گفته میشه بگیر و بخور. سپس یوحنا آن تومار رو میگیره و اون رو به دهان میگذاره و چنین میگوید: در دهانم شیرین بود ولی درونم تلخ گردید. اما ببینیم این جمله به چه معناست. یوحنا میگه وقتی بازگشت عیسی مسیح رو در جلالش میبینم طعم دهانم شیری میشه، چون مسیح شایسته سلطنته و باید در جلال سلطنت بکنه. اما کامم تلخ میشه، چون وقتی او در جلال بر میگرده تا سلطنت بکنه، میدونم که بازگشت مسیح به معنی هلاکت و محکومیت ابدی جهان خواهد بود. برای همین مزه دهانم تلخ و شیرینه. سپس قبل از این که کرنای هفتم به صدا در بیاد، گوش چشمی از فیض خدا رو در فصل 11 میبینیم که چقدر پرقدرته. در واقع این دو نفر که کتاب مکاشفه فصل 11 به اونا اشاره میکنه، دو تن از افراد مورد علاقه من در کتاب مقدس میباشند. البته پس از خداوندمون. من حتی نمیدونم این دو نفر کیستند، اما به نظرم این دو نفر فوق‌العاده‌اند. اگه خداوند برای این دو نفر دنبال داوطلب میگرده، من اول صف داوطلبان خواهم بود. در این خصوص به آیه 4 نگاه بکنید: دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستاده‌اند. البته اهالی کره زمین و دنیا از این دو نفر بیزار خواهند بود. هواداران جنبش معروف به عصر نو هم از این دو نفر بیزار خواهند بود. یه عده هم وقتی کلیسا رو بوده شد چنین اظهار نظر می کنند: ما همه کسانی رو که مانع رسیدن ما به سطح بعدی خودآگاهی بودن از سر راه برداشتیم. اما با دیدن این دو نفر آتش نفرتشون شعله ور میشه. وقتی آن دو نفر عیسی مسیح رو بشارت میدن، مردم دنیا از اونها بیزار خواهند بود. سپس چه اتفاق میفته؟ آیه 5: اگر کسی بخواهد به ایشان اذیت برساند، آتشی از دهانشان به در شده دشمنان ایشان را فرو میگیرد. بله، به اونها جفا میرسونند، با اونها دشمنی و خصومت خواهند داشت، پیغامشون رو باور نمی کنند و قصد جانشون رو دارند. حالا به آیه 6 نگاه بکنید: اینها قدرت بستن آسمان دارند. منظور اینه که وقتی آن دو نفر به جای میرن که انجیل عیسی مسیح رو موعظه بکنند، مادامی که موعظه می کنند اونجا خوشسالی خواهد بود. همچنین آن دو نفر بر آبهای کره زمین کنترل خواهند داشت. قدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. با این حساب به نظرتون در اون زمان موضوع اخبار شبانگاهی چه خواهد بود؟ در ادامه خبرها توجه شما رو به گزارش دو شاهد جلب می‌کنیم. این هفته آنها به شهر سینسیناتی در ایالت اوهایو سفر کردند. همزمان با سفر آنها بارش باران متوقف شد، همه رودخانه ها خون شدند و مردم به بلایای مختلف مبتلا گشتند. باید برای این دو نفر به فکر چاره باشیم. اما تا الان که هر بار تلاشمان بی نتیجه مانده است. در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سرانجام آن وحش که از حاویه برمی آید با ایشان جنگ کرده، غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت. آن دو شاهد در اورشلیم کشته خواهند شد. آیه 8، بدنهای ایشان در خیابان شهر عظیم که به معنی روحانی به سدوم و مصر معروف است، جایی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت، خواهد ماند. پس آن دو شاهد در اورشلیم به قتل می رسند. سپس اخبار اعلام می کنه سرانجام این دو نفر کشته شدند. اما به گفته کلام خدا مردم پیکر آن دو شاهد رو در خیابان رها می کنند. اگه میشه در این دور و زمونه جسد یا پیکر مردگان رو روی زمین رها کرد. اما جسد اونا رو در خیابان رها می کنند. گروهی از اقوام و قبایل و زبانها و امتها بدنهای ایشان را 3 روز و نیم نظاره می کنند. اما چگونه همه مردم در سراسر جهان پهناور میتونند این جسدها رو در اورشلیم ببینند؟ فقط یک راه برای تماشا وجود داره که اون هم تلویزیونه. 100 سال پیش چنین چیزی محال بود. 100 سال پیش سراسر دنیا نمیتونست جسد آن دو شاهد رو تماشا بکنه. حالا به آیه 9 دقت بکنید. اجازه نمی دهند که بدنهای ایشان را به قبر بسپرند. چرا؟ چون همه مردم خیلی خوشحال و ذوق زده اند. ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد. مردم به یکدیگر می گن روز مرگ شاهدان مبارک. به شاد باش این روز، این هدیه من به توست. بله، دنیا غرق شادی و خوشحالی خواهد بود که این دو نفر کشته شدند. حتما که یک گزارشگر اونجا می ایسته و چنین گزارش میده. الان 3 روز و نیم است که این دو نفر جان دادن. ما واقعا به آرامش رسیدیم و خیالمان راحت شد که از روی کره زمین وجود این دو نفر پاک شد. سپس آیه 11 این خبر رو اعلام میکنه. بعد از 3 روز و نیم روح حیات از خدا به ایشان در آمد که بر پاهای خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوفی عظیم فرو گرفت. چقدر مشتاقم این صحنه و این لحظه را بارها و بارها ببینم. به راستی که قراره چنین اتفاقی بیفته. در ادامه آیه 12 رو خیلی دوست دارم. و آوازی بلند از آسمان شنیدند که به ایشان میگوید به اینجا صعود نمایید. بله، آن دو نفر به آسمان صعود میکنند و در همان ساعت زلزله ای عظیم به وقوع پیوست که 10-1 از شهر منهدم گردید و 7000 نفر از زلزله هلاک شدند و باقی ماندگان ترسان گشته خدای آسمان را جلال دادند. در اون لحظه ترس و وحشت مطلق حکمفرما خواهد بود. بله، شاهدان خدا همیشه شهادت خواهند داد. پس از این وقفه کوتاه به کرنای هفتم باز می گردیم. این کرنا کرنای پایان و فرجامه. آیه 15 رو دوست دارم. سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابدالآباد حکمرانی خواهد کرد. وقتی کرنای هفتم به صدا در میاد، کل سلطنت جهان متعلق به عیسی مسیح خواهد شد. چقدر شگفت انگیز. اما قبل از اینکه به اون هفت پیاله داوری برسیم، فصل دوازدهم به یک سری جزئیات اشاره میکنه. این فصل آزار و جفایی رو که شیطان بیوقفه به قوم اسرائیل و ماشیه و قوم خدا روا میداره توصیف میکنه. فصل دوازده توضیح میده که چگونه شیطان همیشه با قوم خدا جنگیده. آن زن در این فصل نماد قوم اسرائیل میباشه. کودک نماد مسیح است. اژدها نماد شیطانه. این اژدها همیشه به دنبال کودکی است که از زن زاییده شد. این اژدها در گذشته با این کودک جنگید و در آینده نیز جنگ خواهد کرد. به گفته آیه 7، دیوهای اهریمنی با فرشته میکائیل و فرشتگانش در آسمان جنگ میکنند. اما حدس بزنید چه کسی پیروز خواهد شد؟ ارشد فرشتگان، یعنی میکائیل و فرشتگانش پیروز خواهند شد. آیه 9، او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند، یعنی شیطان. یک بار مرور بکنیم و ببینیم تا الان چه اتفاقی افتاده. ما فهمیدیم که دیوها از چاه حاویه بیرون میان و مثل ملخ همه جا پراکنده میشن. آن دیوها در هوا و در مکانهای بلند پرواز میکنند. آنها از آسمان رانده شدند. از چاه حاویه بیرون آمدند و به زمین افکنده شدند. آن دیوها دیگه به خدا دسترسی ندارند، برخلاف شیطان که در کتاب ایوب به پیشگاه تخت خدا میره. در آخر زمان همه دیوها در کره زمین جولان خواهند داد. کره زمین پر از دیوها و ارواح پلید خواهد بود. ناگفته نمونه که هدف حمله دیوها همیشه قوم اسرائیل بوده. اما ادامه فصل دوازده درباره این صحبت میکنه که چگونه خدا به طرز شگفت انگیزی از قوم اسرائیل محافظت خواهد کرد. در واقع در مقطعی از زمان کل این لشکر و ارتش اهریمنی در تعقیب اسرائیل خواهد بود. اما به گفته آیه 16، زمین دهان باز میکنه و لشکر دشمن رو میبلعه. چقدر حیرت آور. سپس فصل 13 جزئیات دیگری رو بیان میکنه. این فصل دجال رو به ما معرفی میکنه. او یک شخص خاصه. این حاکم جهان رهبری حمله به قوم خدا رو به عهده داره. آیه 4، کیست مثل وحش و کیست که با وی میتواند جنگ کند؟ و به وی دهانی داده شد که به تکبر و کفر تکلم می کند و قدرتی به او عطا شد که مدت 42 ماه عمل کند. این 42 ماه یعنی 3.5 سال، یعنی نیمه دوم آن دوران مصیبت عظیم در آخر زمان. آیه 6، دهان خود را به کفر بر خدا گشود تا بر اسم او و خیمه او و ساکنان آسمان کفر گوید و به وی داده شد که با مقدسان جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت به او عطا شد. بله، دجال قدرت عظیم و نفوذ فراوان خواهد داشت. همچنین او یک همدست داره. فصل 13 آیه 11 تا پایان فصل آن نبی دروغین رو معرفی میکنه. وحش دجاله. آن نبی دروغین همدست دجاله. این مثل زمانی است که فرعون همدستانی به نام ینیس و یمبریس داشت. شخصی به نام بالاغ همدستی به نام بلعام داشت. ابشالوم همدستی به نام آخیتوفل داشت. به همین نسبت دجال همدست خودش رو خواهد داشت. کار اون همدست اینه که همه مردم رو شیفته دجال بکنه و به همه بگه باید دجال رو پرستش بکنن. این نبی کاذب برخی معجزات دروغین و آیات و عجایب کاذب انجام میده. او یک تمثال بزرگ از اون وحش میسازه و با یک تکنولوژی پیشرفته به اون تمثال قدرت تکلم میبخشه. آیه 15 درباره این اتفاق صحبت میکنه. به عبارتی آن نبی دروغین یک دیو رو در اون بت حلول میده تا اون بت یک بت دیو زده باشه. در آن روزهای آخر زمان دنیا چنان در نفوذ دیوها خواهد بود که هر کسی در واقع میتونه دیو زده باشه، مثل آن پسری که به گفته انجیل خودش رو در آب و آتش میندازه و دهانش کف میکنه و در خاک غلط میزنه. در اون روزگار همه مردم جهان میتونن مثل آن شخص دیوزده در سرزمین جدریان بشن که ساکن قبرستان بود و بدنش رو با سنگها زخمی میکرد چون دیوها اختیار دار او بودن. کل جهان به معنای واقعی کلمه پر از دیوها و ارواح پلید خواهد بود. آنها کنترل و اختیار همه چیز رو به دست خواهند گرفت. آن دیوها حتی میتونن یه تمثال رو به سخن درآورند و کاری بکنند تا کل دنیا دجال رو پرستش بکنه. این کار آن نبی دروغین خواهد بود. سپس در آیه 16 تا 18 یوحنا در رویا میبینه که اگر شما یک عدد مخصوص با خودتون نداشته باشید نمیتونید خرید و فروش بکنید و اصلا نمیتونید در جامعه کاری بکنید. آن عدد 666 میباشه. البته این عدد معنای خاصی نداره جز اینکه نمودار و نماد انسانه. انسان در روز ششم خلقت آفریده شد. عدد 7 عدد کامل خداست. اما انسان هر قدرم که تلاش بکنه همیشه 666. انسان با کمال فاصله داره. بنابراین این عدد نمایانگر نظام انسان می باشه. برای من همیشه جالبه که همه تاکسی ها در کشور اسرائیل با شماره 666 شروع میشه. سپس یک خط فاصله و بقیه اعداد در ادامه. البته بعید میدونم کشور اسرائیل از این شماره گذاری قصد خاصی داشته باشه. فقط یه چیز جالبی به چشمم اومد. اما در کتاب مکاشفه چیزی که مهم و جالبه این میباشه که در اون روزهای مصیبت آخر زمان شما نمیتونید در جامعه فعالیت بکنید مگر اینکه این عدد روی پیشانی یا دست خودتون داشته باشید. ما کم کم به اون روزها نزدیک میشیم. همین حالا با کارت‌های خرید اعتباری با عدد و رقم و شماره سر و کار داریم. با این کارت‌های بانکی که در دست دارید همیشه باید شماره کارت رو وارد دستگاه کارتخوان بکنید تا کارتون راه بیفته. پس همین حالا یک شماره و عدد در دست دارید که شما رو به کارت بانکی وصل می‌کنه. بانکی که در اون حساب دارید دقیقاً میدونه شما چه کسی هستید و میتونه همه اطلاعات شما رو به دست بیاره. در آینده فقط کافی است آن شماره رو حذف بکنند تا نتونید خرید و فروش بکنید. بله، چندی نخواهد گذشت که به جامعه‌ای بدون پول نقد تبدیل میشیم. الان یک مشکل کارت اعتباری اینه که ممکنه اون رو گم بکنید. برای همین در حال توسعه روش‌هایی هستند که این شماره رو روی دست و پیشونی قرار بدن. چون حتی در مناطق سردسیر این دو قسمت از بدن شما به راحتی در معرض دید هستند و میشه به آسونی اونها رو اسکن کرد. قبلا به شما گفتم که اکنون روی این تکنولوژی در حال کارند که واقعا برای من باور کردنی نیست. این روزها متخصصان در این زمینه روی کاشت تراشه‌های کامپیوتری کار می‌کنند. آنها می‌تونند یک تراشه رو داخل بدن شما قرار بدند. به این شکل بین مغز شما، آن تراشه و یک سیستم کامپیوتری هماهنگی به وجود میاد. سپس در هر حرفه‌ای که مشغول کارید میتونید در یک آن به تمام مطالب یک کتابخونه دسترسی داشته باشید، چون آن اطلاعات مستقیم از کامپیوتر به تراشه شما و به مغز شما منتقل میشه. اگر دجال اختیار دنیا رو به دست بگیره، قطعاً که میتونه همه چیز رو به این شکل کنترل بکنه. دجال در دنیا حکومت خواهد کرد و به خاطر قدرتی که داره همه چیز رو به همین شکل کنترل خواهد کرد و پیش خواهد برد. سپس در فصل 14 از آیه 1 دوباره به پیروزی خداوند عیسی مسیح نگاه می‌کنیم. 144,000 نفر در آسمان در اوج شادی و نشاط در حال ستایش هستند. آنها به خاطر پیروزی عیسی مسیح غرق ستایش و پرستش می باشند. در این زمان همه آن کشتار عظیم ناشی از داوری ها در نبرد هارمجدون به نقطه نهایی می رسه. در فصل 14 به نبرد هارمجدون اشاره می شه. سپس داس و درو کردن و برداشت محصول به داوری اشاره داره. خداوند برای داوری هولناک برمیگرده. در این خصوص آیه 20 جان کلام رو بیان میکنه. چرخشت را بیرون شهر به پا فشردند و خون از چرخشت تا به دهان اسبان به مسافت 1600 تیر پرتاب جاری شد. یعنی تا ارتفاع 2 متری، یعنی 320 کیلومتر، مسافت نزدیک به طول سرزمین اسرائیل. این مسافت سرزمین اسرائیل به شکل نمادین برای توصیف آن کشتار و خون و خونریزی استفاده شده. بله، در مقابل پای قدرتمند و کوبنده خدای قادر مطلق، انگورها قدرتی ندارند. خدا با قدم‌های محکم و استوار داوری رو نازل می‌کنه. به این ترتیب کل جهان داوری خواهد شد. در واقع در همین فصل 14 در آیه 12 به ایمانداران چنین گفته میشه: صبور باشید ای مقدسان، شکیبا باشید، چون خداوند برای داوری برمیگرده. وقتی ایمانداران شهید میشند، آیه 13 میگوید: خوشا به حال شما که در خداوند میمیرید. پس نگران نباشید. خداوند غضب خودش رو نازل میکنه. خدا داوری میکنه. حالا به فصل 15 و به 7 داوری میرسیم که آخرین داوری خواهد بود. این 7 بلا در انتها مثل مسلسل یکی پس از دیگری نازل میشه. آیه 1: به آنها غضب الهی به انجام رسیده است. در فصل 15 به تماشای این صحنه شگفت در آسمان می نشینیم که همه چیز برای داوری نهایی آماده می شه. آیه 8: قدس یعنی معبد از جلال خدا و قوت او پر از دود گردید و تا 7 بلای آن 7 فرشته به انجام نرسید، هیچ کس نتوانست به قدس یعنی معبد در آید. در این زمان قدس یک مکان خصوصی است و کسی نمیتونه در اون قدم بگذاره. سپس خدا دودها را در آسمان برکت در میاره. در فصل 16 دودها فوران میکنند و اولین پیاله سرازیر میشه. سپس بیدرنگ گفته میشه دمل زشت و بد بر مردمانی که نشان وحش دارند و صورت او را میپرستند بیرون آمد. واژه‌ای که دمل ترجمه شده در زبان یونانی الکاس می باشه. مثل آن فقیر در انجیل لوقا که بدنش پر از زخم بود. البته این دمل می تونه به زخمای سرطانی اشاره داشته باشه. سپس بیدرنگ پیاله دوم ریخته میشه. به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده تبدیل گشت و هر نفس زنده از چیزهایی که در دریا بود مرد. منظور اینه که لاشه همه موجودات دریایی به سطح آب میاد و همه جا از بوی تعفن پر میشه. آن آشفتگی و نابسامانی از قوه درک ما خارجه. حالا به آیه 4 نگاه بکنیم. و سومین پیاله خود را در نهرا و چشمه های آب ریخت و خون شد. دیگه بحث یک سوم و یک چهارم آبها نیست، بلکه کل آبها خون خواهد شد. آلودگی آبهای شیرین عجب داوری خانمان براندازی خواهد بود. سپس در آیه 9 و 8 پیاله چهارم ریخته میشه. با ریختن این پیاله حرارت خورشید آنقدر داغ خواهد شد که مردم آتش میگیرند و میسوزند. حرارت خورشید جان مردم رو میگیره. اما به جای توبه مردم به نام خدا کف میگن. و اما پیاله پنجم که واقعا حیرت آوره. پس از خورشید سوزان تاریکی از را میرسه و مردم زبانهای خودشون رو از شدت درد گاز میگیرن. چرا؟ چون نمیتونن جایی را ببینن. هیچ نور و روشنایی نخواهد بود، ذره‌ای هم نخواهد بود. تاریکی مطلق همه جا حکمفرما خواهد بود. در آن تاریکی و ظلمت مردم با درد و عذاب و زخمای توان فرسا دست و پنجه نرم می کنند، در حالی که از تسکین و تسلی خبری نخواهد بود، چون در آن تاریکی حتی نمی تونند بفهمند کجا هستند. آیه 11 به خدای آسمان به سبب دردها و دملهای خود کف می گفتند. از همین آیه متوجه میشیم که همه این بلایا پشت سر هم یکی پس از دیگری نازل میشن. حالا میرسیم به آیه 12. ششمین پیاله خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهانی که از مشرق آفتاب میآیند مهیا شود. منظور همون لشکری که قبلا درباره اون صحبت کردیم. این نبرد نهایی در دشت آرماگدون اتفاق خواهد افتاد. من خودم به این دشت رفتم و اونجا رو دیدم. به قول ناپلئون این دشت بهترین میدان نبردی است که او تا به حال دیده بود. حالا به آیه 13 میرسیم. از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نبی کاذب سه روح خبیث چون وزغ‌ها بیرون می‌آیند. این وزغ‌ها نمودار دیوا هستند که از غار جهنم بیرون می‌آیند. در ضمن این آیه به یک تسلیس ناپاک و نامقدس اشاره می‌کنه. آیه 14 آنها ارواح دیوا هستند که معجزات ظاهر می‌سازند. آنها پادشاهان کل جهان رو برای نمرد آرماگدون جمع می کنند، در حالی که نمی دونند آن روز روز عظیم خدای قادر مطلقه. به این ترتیب کل جهان برای نبرد آرماگدون جمع میشه. کتاب دانیال فصل 11 این رویداد رو توصیف میکنه. پادشاهان شمال میآیند و جنوب رو در مینوردند. پادشاه مشرق میآید. مغرب زمین وارد عمل میشه. همه در حال جنگ هستند. این کشتار عظیم ادامه داره. در هنگامه این نبرد عیسی مسیح از آسمان باز می‌گردد. سپس در پایان فصل 16 پیاله هفتم ریخته میشه و رعد و برق شروع میشه. هر جزیره گریخت و کوه‌ها نایاب گشت و تگرگ بزرگ که گویا به وزن یک من بود. یعنی هر دانه تگرگ حدود 45 کیلو وزن خواهند داشت. یعنی یک تکه یخ 45 کیلویی. این پایان کاره. حالا به فصل 17 و 18 میرسیم که خیلی مهمه. این فصل ها نیمه دوم آن دوران مصیبت عظیم رو مرور میکنند. در اینجا شاید این سؤال پیش بیاد که در آن دوران مصیبت عظیم دین و مذهب در چه وضعیتی خواهد بود؟ آیا اصلا دین و مذهب وجود خواهد داشت؟ در پاسخ باید بگیم بله. در آن دوران دین و مذهب وجود خواهد داشت. فصل 17 آن رو توصیف میکنه. در آن روزها کلیسای کاذب وجود خواهد داشت. اگر کلیسای حقیقی عروس نام داره، کلیسای دروغین فاحشه نامیده میشه. کتاب مکاشفه فصل 17 درباره فاحشه ای صحبت میکنه که بر آبهای بسیار نشسته، شراب زنا مینوشه و بر وحش سواره. آن فاحشه بر دجال سواره. دجال که رهبر سیاسی جهان خواهد بود با فاحشه که نظام مذهب کاذب دنیا رو اداره میکنه هم دست خواهد بود. با این حال در نهایت دجال آن فاحشه رو میبلعه و در واقع او رو قورت میده و اعلام میکنه اکنون کل جهان مرا پرستش خواهد کرد. من معتقدم این همون زمانی است که نبی دروغین تمثال دجال رو برپا میکنه و به کل جهان دستور میده او رو عبادت بکنند. در اون دوران جز عبادت دجال هیچ آیین و دین و مذهب دیگری پذیرفته نخواهد بود. چون به گفته آیه 16 آن وحش فاحشه را میبلعد. سپس با شروع فصل 18 سؤال دیگری مطرح میشه. در آن دوران اوضاع اقتصادی جهان چگونه خواهد بود؟ فصل 18 اوضاع اقتصادی آن دوران رو توصیف میکنه. وقتی همه چیز در آستانه فروپاشی است، در آیه 2 آن فرشته میگوید منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم، او مسکن دیوها گردیده است. همینجا یادآوری بکنیم که بابل نام آخرین نظام اقتصاد جهانه. واضح است که در اون دوران دیوها جهان رو تسخیر خواهند کرد و ملت‌ها و امت‌ها ناراحت و غمگین میشند. حالا به آیه 5 نگاه بکنیم. گناهانش یعنی گناهان جهان تا به فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده است. در آن زمان مردم به چشم خود میبینند که نظام اقتصاد جهان فرو میریزه. همه مردم از نظر اقتصادی ورشکست میشن. دیگر پول نقد وجود نخواهد داشت. بانک ها ورشکست میشن. همه چیز از بین میره. سپس در آیه 10 چنین میخونیم. وای، وای ای شهر عظیم، ای بابل، ای شهر پرقدرت، زیرا که در یک ساعت عقوبت تو آمد و تاجران جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود، زیرا که از این پس کالای ایشان را کسی نمی خرد. در اون روزگار دیگر کسی به تجارت و خرید و فروش اهمیت نمیده. همه فقط تقلا میکنند به قول معروف یه نان بخور و نمیر داشته باشند و زنده بمونند. دیگر کسی به مرکز خرید و مجتمع خرید نمیره و دل و دماغ خرید نداره. آیه 12، کالای طلا و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازک و ارغوانی و ابریشم و قرمز و چوبهای معطر و هر ظرف عاج و ظروف چوب گرانبها و مس و آهن و مرمر و دارچین و ادویه و بخور خوشبو و مر و کندر و شراب و روغن و آرد مرغوب و گندم و رمه ها و گله ها و اسبان و عرابه ها و بدن ها و جان های مردم. بله، واقعا چه کسی به اینها اهمیت خواهد داد؟ سپس به گفته آیه 17، تجارت و بازرگانی از طریق کشتیرانی تعطیل خواهد شد. کل سیستم حمل و نقل فرو می پاشه. در آیه 19، مردم خاک به سر می ریزند، گریه و زاری می کنند و می گن ای وای، ای وای، دریغ و افسوس، دیگه کار از کار گذشت. در حالی که مردم دنیا و مصیبتگو خاک بر سر می ریزند، شما ایمانداران در آسمان چه کار خواهید کرد؟ آیه 20، شادی می کنید. حالا ببینیم بر روی زمین چه اتفاقی میفته. آیا تا حالا به این فکر کردید که بدترین اتفاق دنیا چیه؟ بدترین اتفاق اینه که در آن دوران دیگه نوای موسیقی شنیده نخواهد شد. آیه 22، صدای بربط زنان و مطربان و نیزنان و کرنا نوازان بعد از این در تو شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتگر از هیچ صنفی در تو دیگر پیدا نخواهد شد. دیگه نه از موسیقی خبری خواهد بود، نه از هنر و نه هیچ چیز دیگه. همه چیز متوقف میشه. همه چیز تمام میشه. دیگه از جشن و شادی روی کره زمین خبری نخواهد بود. اما ببینیم در فصل 19 چه اتفاقی میفته. در آسمان جشن آغاز میشه. آیه 1، هللویا. آیه 3، هللویا. آیه 4، هللویا. آیه 6، هللویا. واقعا چرا اهالی آسمان این همه شاد و خوشحالن؟ آیه 6، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت میکند. شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم، زیرا که ازدواج بره رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است. در آن زمان رستگاران در حضور خداوندشون خواهند بود. به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشانند، زیرا که آن کتان عدالت‌های مقدسان است. چقدر باشکوه! با این توصیف حال هوای ما ایمانداران در آسمان چنین خواهد بود و به یکدیگه چنین خواهیم گفت: همگی حاضر و آماده بشید که داریم میریم به ملکوت. اما چگونه به ملکوت میریم؟ آیه 11، دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش تاجهای بسیار و اسمی مکتوب دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند. سپس آیه 14، توصیف ما ایماندارانه. لشکرهایی که در آسمانند بر اسبای سفید و به کتان سفید و پاک از عقب او می آمدند. این ما هستیم که از عقب خداوند می آییم. عیسی مسیح باز می گردد تا ملکوت خودش رو برقرار بکنه. سرانجام او در جلال درخشان برای نبرد در هرمجدون باز می‌گردد تا پس از اون نبرد پادشاهی خودش رو روی کره زمین برقرار بکنه. عیسی مسیح سوار بر اسب سفید میاد. ما نیز سوار بر اسب سفید با لباس‌های سفید با او میاییم. ما یک روز از این دنیا میریم تا با عیسی مسیح باشیم، اما روزی در جلال با او باز می‌گردیم. پایان آیه 16 را چقدر دوست دارم. نام او این است: شاه شاهان و خداوند خداوندان. هنگامی که عیسی مسیح باز می‌گردد در نبرد هرمجدون، همه چیز با خاک یکسان خواهد شد. آیه 17 و آیه های پس از آن توصیف این جنگ و نتیجه اون می باشه. لاشه ها، جسد ها، کشتار، مرگ. خداوند پرندگان رو فرا می خونه تا گوشت جسد ها رو بخورن. آنگاه در آیه 20 آن وحش و نبی دروغین هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته به کبریت انداخته می شند. سپس بقیه لشکریان که هنوز زنده اند با شمشیر کشته میشند. پس از اون چه اتفاقی میفته؟ در فصل 20 خداوند پادشاهی خودش رو برقرار میکنه. آیه 4 و تخت ها دیدم. آن تخت ها برای چیست؟ انتهای آیه 4 آن تخت ها برای مقدسان است که 1000 سال با مسیح سلطنت میکنند. سپس در پایان 1000 سال چه اتفاقی میفته؟ آیه 7 شیطان برای مدت کمی رها میشه. او تمام این 1000 سال در بند بوده، اما برای مدت کوتاهی رها میشه و به دنیا قدم میگذاره. ناگفته نمونه که وقتی مسیح بر میگرده تا سلطنت 1000 ساله رو برقرار بکنه، خیلی از ایمانداران هنوز در این دنیا زنده اند و صاحب بدن جسمانی می باشند و در همان حال وارد سلطنت 1000 ساله می شند. آنها بچه دار می شند و جمعیت دنیا رو زیاد می کنند. سراسر کره زمین پر از جمعیت خواهد بود. با اینکه عیسی مسیح 1000 سال در شهر اورشلیم سلطنت خواهد کرد، شماری از جمعیت دنیا به عیسی مسیح ایمان نخواهد آورد. البته خیلی تعجب آور نیست، چون بار اول که عیسی به دنیا آمد خیلی از مردم به او ایمان نیاوردند. بار اول مردم فهمیدند عیسی کیست، اما به او ایمان نیاوردند. بنابراین شیطان برای آخرین بار شورش خواهد کرد. به گفته آیه 9 آتش از جانب خدا از آسمان فرو ریخته همه آن سرکشان و یاغیان رو میبلعه. سپس در آیه 11 همه کسانی که در طول تاریخ جهان به عیسی مسیح ایمان نیاوردند و رستگار نشدند در پیشگاه تخت بزرگ سفید برای داوری جمع میشن. به گفته آیه 15 هر کسی که نامش در دفتر حیات یافت نشد به جهنم انداخته خواهد شد. این پایان سلطنت 1000 ساله هست. الان سؤال پیش میاد که بعد از اون چی میشه؟ پاسخ در فصل 21 دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید. آیه 2 اورشلیم جدید. شما میپرسید اورشلیم جدید چه شکلیه؟ آیه 3 خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. این توصیف نظام ابدیته. این آسمان جدید و زمین جدیده. ادامه فصل 21 و فصل 22 اون رو توصیف میکنه. در پایان به آخرین پیغام در فصل 22 میرسیم. آیه 17 و روح و عروس میگویند بیا، و هر که میشنود میگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و هر که خواهش دارد از آب حیات بی قیمت بگیرد. دوستان، این آخرین دعوته. بیایید نزد مسیح، بیایید و بنوشید، بیایید و از نجات و رستگاری او بهره‌مند بشید. اگر الان نزد مسیح نیایید، وقتی او برگرده دیگه خیلی دیر خواهد بود. در این خصوص آیه 11 اعلام میکنه که وقتی زمان داوری برسه، هر که ظالم است باز ظلم کند، و هر که خبیث است باز خبیث بماند، و هر که عادل است باز عدالت کند، و هر که مقدس است باز مقدس بشود. به عبارتی وقتی مسیح برگرده، هر که هستید و هر چه هستید تا ابد همون باقی خواهید ماند. آیا میتونید هم صدا با یوحنا بگویید آمین چنین باد، بیا ای خداوند عیسی؟ آیا آماده ایم؟ امیدوارم که آماده باشیم.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور، از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org